استفاده از ربات‌ها برای اندازه‌گیری
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گردش زمین
با کمک توانمندی داخلی به گزارش نسیم دانش
حسین فروشگاه بدون فروشنده آغاز به کار
خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. امشب به اتفاق دوستان و همکارانم همراه شما شنوندگان محترم خواهیم بود و امیدوارم که شما هم در این نوبت ما رو همراهی بفرمایید. جهان در آستانه 10 سالگی اصطلاحی قرار داره که به نظر میاد قرار اتفاقهای بزرگی رو رقم بزنه، اندستری 4، انقلاب صنعتی 4. و در برنامه امشب خیابان فرصت من حسین شریفی به اتفاق مهمانانم سعی میکنیم تا راجع به این موضوع و این بحث بیشتر صحبت بکنیم، اما به شکل دقیق تر ما امشب با شما شنوندگان محترم و ارجمند از نوآوری و چالش های اون در ایران صحبت خواهیم کرد، مبحثی که در حوزه انقلاب صنعتی 4 میتونه قابل توجه باشه، مهم باشه و البته اثرگذار. لطفاً امشب من رو همراهی بکنید که با مهمانان ارجمندم در این بحث بیشتر و مفصل‌تر صحبت کنیم. در برنامه امشب آقای دکتر محمود تولایی، رئیس انجمن ژنتیک ایران و پژوهشگر حوزه فناوری، نخستین مهمان من هستند. آقای دکتر به شما سلام میکنم و شب بخیر میگم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شریفی و شب بیداران فرهیخته‌ای که شنونده رادیو گفتگو هستند و میهمانان ارجمند همراه.
متشکرم. آقای دکتر ابوذر صالحی، عضو بنیاد ملی نخبگان، مخترع و کارشناس حوزه نوآوری، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
من هم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم جناب آقای دکتر تولایی و آقای دکتر سرحدی.
آقای دکتر پیمان سرحدی، رئیس محترم سازمان نوآوری و فناوری یونسکو، به شما هم خوش آمد میگم قربان.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان و مهمانان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر سرحدی، بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم و از این مدخل ورود بکنیم که وقتی از تکنولوژی داریم صحبت میکنیم کنارش خیلی مباحث مطرح میشه که یکی از بحث‌های خیلی جدی در این حوزه خدمت شما عرض بکنم که نوآوریه و به تعبیر پیتر تیل اتفاقی که در این مسیر میفته اینه که خیلی از کشورهای جهان میرن به سمت کپی کاری و حرکتی از صفر به یک ندارند، از صفر به صفر یا از یک به یک خواهد بود اتفاقی که میفته، اما حرکت از صفر به یک سبب اون اتفاقها میشه و الان جهان 10 سالی که داره از یک اتفاق بزرگ حرف میزنه، انقلاب صنعتی 4. در این مسیر و در این فرایند ما کجای راه ایستادیم در ایران و چقدر نگاهمون به مقوله نوآوری نگاه بروزی هست؟
عرضم به خدمت شما، ببینید اگر عوامل توسعه یک کشور رو به 5 تا عامل در واقع تقسیم کنیم، قطعا یکی از 3 عامل اصلی نوآوریه. من میخوام سوالتون رو اینجوری پاسخ بدم: اگر این حرکت نوآوری رو و این در واقع شتاب رو، این موضوع رو تشبیه به یک اتوبوس بکنیم که همه کشورهای جهان مسافر اون هستن، ما الان جزء مسافرانی هستیم که در بوفه نشستیم و
اینکه سواریم باز خودش خوبه،
حالا دیگه همه سوارن دیگه، یعنی شما فکر کنید که سودان هم سوار، کنیا هم سوار، یکی در توریست داره نوآوری میکنه، یکی داره در حالا آیتی نوآوری میکنه، ما هم حالا یه سری نوآوری داریم. من نمیگم نوآوری نداریم، چرا؟ چون که از نیروی انسانی زبده، تحصیل کرده، تالنت های خیلی زیادی برخورداریم، ولی مدل استفاده از این در واقع امکانات و منابع رو نداریم، یا مدلی که داریم مدل‌های کپی شده ای است که جواب نمیده، مدلایی که بیشتر بیلان کاری میده. یعنی میتونین شما در سال بگید ما این تا استارتاپ داشتیم، این تا شرکت دانش بنیان داشتیم، ولی اگر بخواین آمار واقعی بدیم، یعنی بگیم که آقا چقدر این استارتاپ ها صادرات داشتن، چقدر تونستن واردات رو کم کنن، خیلی آمار چشمگیری نیستش.
آقای دکتر صالحی، همین پرسش رو شما پاسخ بدین.
عرضم به خدمت،
فقط یه خواهشی دارم که خیلی منتظر نوبت نباشید، چون خیلی ما قائل به نوبت نیستیم و هر جایی که فکر میکنید باید به بحث وارد بشین این کار رو انجام بدید. بفرمایید.
عرضم به خدمت میگه در تایید فرمایشات آقای دکتر، این داستان هستش که متاسفانه حالا توی نیروهای انسانی که هستن کارهایی که داره انجام میشه یه مقدار این خلاقیت و این نوآوری کم شده. حالا یا بس این هستش که اون افراد توانایی اون نوآوری رو ندارن، یا اینکه اجازه نوآوری رو بهشون نمیدن. دلیلش هم این هستش که یه جاهایی شاید بترسن از این که بخوان یه جایی اون محدودیت رو کم بکنن و دست آدم‌ها رو بخوان باز بذارن که بخوان بر اساس اون نوآوری که دارن کار رو پیش ببرن.
آقای تبلوی،
من در واقع میخوام به این دوستان جوان خودم بگم که اول باید داشته هامون رو ببینیم، فرصت هایی که به دست آوردیم رو ببینیم. ما امروز موقعیت بسیار خوبی رو در بین کشورهای جهان در حوزه فناوری های نوین داریم. ما امروز از سرمایه های در واقع نخبگان که با انگیزه واقعا دارن کار میکنن، خانواده هایی رو داریم که از بسیاری از ضرورت های زندگیشون میزنن، بهترین شرایط تحصیل رو برای فرزندان خودشون فراهم میکنن، و اگر امروز ما جزو در واقع میشه گفت 10 تا یا 12 کشوری هستیم که دارای چرخه کامل فناوری فضایی هستیم، یا در حوزه انرژی هسته‌ای، یا در حوزه‌های بایوتک، نانو و حوزه‌های برتر پیش هستیم، مفهومش اینه که ما داشته هامون بد نیست. کشور ما از یک ظرفیت‌های خداداد بسیار که یکی از مهمترینش انسان‌های در واقع با انگیزه و نخبه و با سواد، یکی منابع در واقع باز خدادادی که چه منابع فسیلیه چه تو حوزه در واقع تنوع ژنتیکی، شما در پهنه کهگیلی و بوی رحمت نگاه بکنید یک کلکسیونی از گیاهان دارویی می‌بینید. من میخوام بگم یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد، بیایم بگیم که از این فرصت هامون در این حدی که استفاده کردیم امروز تو این سکوها واسادیم، چه کنیم و چگونه در واقع با اون چالش ها مواجه بشیم که در واقع به جایی به کار بردن متاسفانه هر سال بگیم خوشبختانه ما امروز این سه تا مانع رو پشت سر گذاشتیم، فرهنگ سازی کردیم و در واقع به یک پله های بالاتری رسیدیم. من معتقدم به هر حال حرکت های کشور همراستا با حرکت جهانی در دانش های نوین خیلی خوب بوده، اما وقتی میایم عرصه های معمول زندگی رو میبینیم، مثلا میبینیم ما در صنایع منسوجات و نساجی، در صنایع چوب، در صنایعی که شاید آنچنان هم پیشرفته نیست و دانش خیلی توش استوار نیست، ما بازار رو از دست دادیم، فرصت ها رو از دست دادیم، ولی همین جوان های ما امروز در محصولات نوین تونستند در واقع فرصت هایی رو به دست بیارن. اما آیا اونجایی که هستیم شایسته مردم ماست؟ منم مثل شما میگم نه. آیا شایسته اون همه استعداد و نخبگی که در بین جوان هامون میبینیم هست؟ منم میگم مثل شما نه. یکی از مهمترین مؤلفه ها به نظر من اینه که در کشور ما ریسک پذیرفته نشده. به عبارتی در واقع ریسک همزاد نوآوری است. اگر تو تونستیم در واقع این مفهوم ریسک رو درک بکنیم و در نظامات ما این مفهوم در واقع پذیرفته بشه، و اون موقع قابل توجیهه. مثل یه کشورهایی که میاد روی 100 تا نوآور سرمایه گذاری میکنه به امید اینکه از بین اون 100 تا 5 تاشون موفق بشه و آنچنان در واقع ارزش افزوده نوآوری و فناوری های جدید بالا هست که دقیقا میتونه اون سرمایه گذاری 100 تا ما به ازای 5 تا برنده رو در واقع تحمل بکنه و موفق بشه. بنابراین عذرخواهی میکنم، ما خودمون اگه امروز شاید بگیم مثلا بعد از من نزدیک 37-8 ساله که عضو هیئت علمی هستم هنوز امیدم رو از دست ندادم، چون همیشه سعی کردم بجنگم با شرایطی که ایجاد ایستایی میکنه. همیشه به دانشجوهای خودم و به جوانترها گفتم که قانع نشید، اگر با منطق خودتون میبینید یک قاعده جور در نمیاد یا متقاعدش بکنید یا دورش بزنید تا موفق بشید. بنابراین عذر میخوام از اینکه یه قدری معترضه وارد بحث شد.
نه خواهش میکنم
آقای دکتر سعدی.
بله خواهش میکنم. ببینید آقای دکتر، من باهاش شما موافقم، جنگیدن درسته، ولی یه وقتی آدم چشمشو باز میکنه ببینه داره با کی میجنگه. میدونید شما من کاملا متوجهم.
دشمن فرضی شکست نخورید.
تقریبا ما از دشمن فرضی هم شکست خوردیم. آقای دکتر، من کسی هستم که در واقع حدود 15 ساله، یعنی از زمان نوجوانی در حوزه نوآوری فناوری دارم کار میکنم. محصول تجاری سازی کردم، صادر کردم، در بین المللی کار کردم. میدونید شما میگید ما یه سرمایه داریم به نام نخبگان تلنت، من میگم داشتیم. میدونید شما میگید خانواده ها الان فرزنداشون رو، واقعا من کاملا موافقم، خانواده ها الان کالچرشون تغییر کرده، فرهنگشون عوض شده، فرزنداشون رو برای موفق شدن، برای اندیشمند شدن طراحی میکنن برای اینکه راحت تر بتونن مهاجرت کنن. من 2 سال گذشته ایران نبودم، سوئیس بودم، توی دانشگاه ETH زوریخ، یکی از بهترین دانشگاه دنیاست. باورتون نمیشه، رو در یکی از اون انستیتوها رو در توالت اونجا به فارسی نوشته بود که مثلا دستمالتون رو فلان جا نندازید. میخوام بگم اینقدر ما آدم صادر کردیم که توی یکی از بهترین دانشگاه های دنیا فارسی رو دیوارا نوشته بود. یعنی از این مثال واضح تر فکر نمی کنم باشه. بعدش هم این که آی دکتر، من دارم میگم اول این که من دلسوزم که اینجام الان، میدونی، چون من موقعیت چطور هم الان اینجا نباشم، ولی همین الانم هم که خدمت شما، یعنی دارم از سر کار میام در واقع، یعنی هنوزم مجموعمو دارم، هنوزم مجموعم سرپاست و چندین سال هر روز داره رشد میکنه و دلم میخواد اینجا کار کنم. پس اگر در واقع این شکلی دارم صحبت میکنم، این نقد سازنده است. یعنی اول این که من میگم آدم به خاطر اینکه توی مسیر بخواد قدم برداره باید باور کنه کجاست و چه اشکالاتی داره. من گفتم منابع داریم، نیروی انسانی داریم، منابع طبیعی داریم، ظرفیت داریم، ولی بله، من گفتم بلد نیستیم استفاده کنیم. راننده این در واقع این حوزه
در واقع مدیریت هوشمندانه بر اون ظرفیت
اصلا مدیریت نداره، اصلا هوشمندانه واقعا نمیخواد باشه. میدونید من توی چند سال گذشته نمونه هایی رو دیدم با مثلا 1/100 ظرفیتی که ما در ایران داریم چقدر رشد کردن در کشورهای مختلف. ببین پارسال یه جایی بودم توی آمستردام، یه در واقع میتونم بگم چی بود، اکسلراتور بود، یه شتاب دهنده بودش و اینا. مثلا 50% بچهای ایرانی بودن. میدونید ما واقعا خدمت میکنیم به جهان، یعنی کشور ما داره برای دنیا نیروی انسانی مجانی تربیت میکنه، آموزش پرورش میاد، نمیدونم 10 سال 12 سال درس میده، وزارت علوم میاد 4 سال لیسانس، 2 سال فوق لیسانس، 5 سال دکترات پول میده مجانی، آدم میاد تو شریف و تهران و امیرکبیر و علامه و علم و صنعت تو شهید بهشتی درس میخونن، بهترین اساتید رو سر اینا، بهترین امکانات هستش، واقعا هم نیروی زبده میشن، خبره میشن. ما مفت مجانی تقدیم میکنیم، میدونید مفت. این ناراحت کننده است. میبینی وقتی که حالا شما میبینی از نزدیک میبینین این فضا رو، من چیز جالب بهتون میگم، تعداد رفقای صمیمی من در اروپا و امریکا از رفقای من در ایران بیشتره، در تهران بیشتره. میدونید اینه که من میگم منبع داریم، آدمم داریم، تلنت هم داریم، ولی مدل استفاده و این عدم این سوء مدیریت در استفاده از اینا باعث شده که ما الان ته اتوبوس باشیم. میدونید چون که من میام میدونید وقتی میخوام مقایسه کنم انصافا میام با مثلا خب مقایسه جهانی دیگه، میام با انگلیس و چین و امریکا و کانادا و همه اینا مقایسه میکنم دیگه، بعد میبینم خب ما جایگاهمون کجاست. ما موشک قاره‌پیما داریم ولی واقعا برند قاره‌پیما نداریم. کدوم محصول ما الان تو فروشگاه آلمانی پیدا میشه که محصول تکنولوژی و نوآوری ایرانی باشه؟ حتی همین در واقع داروهای گیاهی که در کوکل بوی رحمت هستم اینا هم صادر میشه فله اونجا به اسم یه برند دیگه، برند اسپانیایی یو نمیدونم آلمانی بسته‌بندی میشه. اینا رو از نزدیک دیدم، یعنی پسته ایرانی رو دیدم که توسط ایرانی داره اونجا فروخته میشه ولی میدونه با پسته ایرانی ولی با برند اسپانیاییه.
حالا من پیشنهاد میکنم شما سعی نکنید منو متقاعد کنید که
نه من
نگرم، با هم دیگه هم فکر کنیم چگونه این ظرفیت ها رو بیشتر.
آقای دکتر سرحدی بذارید من بحث رو این شکلی پیش ببرم. من بارها توی این برنامه گفتم کسانی که نقشه علمی کشور رو نشستند و نوشتند با یک دیدگاه مشخص نوشتنش، اون دیدگاه یک جای خیلی قابل احترامه. این که اون جایی که من از دنیا عقب افتادم رو دوباره با عقب افتادگی مواجه نشم توی کشور، یعنی چی؟ یعنی اومده روی بسترهای دانشی جدید مثلا هوا و فضا، مثلا بیوتکنولوژی، مثل خدمت شما عرض بکنم که نانوتکنولوژی، روی اینها سرمایه گذاری کرده و گفته اینا اولین اولویت‌های من هستند، اولویت‌های دسته اول من هستند. من این بحث رو فکر میکنم آقای تبلایی با خود شما هم کردم قبلا. ولی اونجایی که این نقشه علمی به شدت نقد پذیره و به شدت باید بهش انتقاد کرد، اونجاییه که نه های تک، در واقع نه لو تک، نه میدیوم تک، هیچ کدوم رو لحاظ نکرده، نیومده یک در واقع حوزه روشمندی رو برای حوزه لوتک ما بگذاره، نیومده برای کشاورزی ما یک فکری بکنه، نیومده برای نساجی ما یک فکری بکنه، انگار که فراموشش کرده باشه. و ما آقای دکتر تولایی ببینید، جایی که من با شما در واقع مخالف هستم اونجایی که شما میگین ما به اینها میبالیم، قطعا میبالیم و قطعا افتخار میکنیم، اما چند درصد مردم نانوتکنولوژی تو زندگیشون موثره؟ چند درصد مردم بیوتکنولوژی توی زندگیشون موثره؟ ببینید ما اهم و فل اهمی که مردم برای امروزی که دارن زندگی میکنن میپرسن، میگن آقا چرا یخچال مثلا 80 میلیون تومنه؟ چرا نمیتونی تولید بکنی؟ چرا قیمت تمام شدت اینقدر بالاست؟ شاید بالا نباشه در مقیاس جهانی، اما در مقیاس اون حقوق و دستمزدی که مردم دارن میگیرن، نانوتکنولوژی، کارخونه نوآوری، آقای دکتر نمیبینن توی زندگیشون مؤثر باشه. بحثی که آقای سرحدی هم ابتدا صحبتش رو کردن و من به شدت موافقم، این که ما میگیم آقا این تعداد استارتاپ داریم، این تعداد 5000 خورده شرکت دانش بنیان داریم، این 5000 خورده شرکت دانش بنیان چه کردند برای زندگی روزمره مردم؟ آقای صالحی
اصلا علاوه بر دانش بنیان، شما الان یه آمارم از اداره ثبت اختراع بگیرید، فکر کنم الان بیش از 100,000 تا اختراع ثبت شده داریم، ولی بیاین یه درصد بگیریم ببینیم چقدرش تجاری سازی شدن و الان دارن استفاده میشن. همین طرحهای بچه‌های ما الان تو کشورهای دیگه خیلی راحت اداره فروخته میشه و اونجا دارن ازشون استفاده میکنن، طرحهایی که خیلی‌هاشو میشه مثال زد. شما میتونید تو همین ایران بیای تجاری سازیش کنید، نه یا با قیمت خیلی بیشتر وارد کنی. این تازه یه بخشی از ماجراست، فقط به استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان ختم نمیشه، که ما اصلا باید ببینیم که اون هدف گذاری کلیه درست هستش یا نه، چون یا اینکه اصلا اولویت زمانی برای این کارهای پژوهشی که میخواد انجام بشه، این نوآوری که هست، وجود داره یا نه.
آقای تولایی،
من فکر میکنم این مبحث رو باید دو قسمت کنیم. یه قسمت واقعا بیایم و همون آسیب شناسیه رو انجام بدیم که فرصت رو از دست ندیم. ما تا امروز اومدیم ولی فردا رو در پیش داریم. ببین وقتی که شما معلم خصوصی برای درس ریاضی بچه‌تون میگیرید، قطعا نمیرین یک کسی رو بگیرید که معدل خودش 10 بوده. قطعا وقتی میخواید یه مسافرتی برید، نمیاید سرنوشت حیات و ممات و زندگی خودتون رو بدید دست یک راننده بی تجربه. ولی ما تو نظام مدیریتمون متاسفانه این اتفاق به وفور داره میفته. ببین، من برای در واقع جابجا شدن یه بچه‌ای از کلاس مثلا سوم دبستان ورودش به کلاس چهارم کارنامه صادر میکنم، نقاط ضعف و قوتش رو میبینم، بر مبنای نقاط و ضعف و قوتش در واقع اگر راهنما هستم میگم رو این حوزه بیشتر کار بکن، اگر استعداد سنجیش میکنم میگم این بهتره ببریدش به سمت در واقع حوزه حافظ محور یا حوزه خلاقیت محور یا حوزه مهارت محور. اما تو سیستم مدیریت کشور ما، شما کی تا حالا دیدید که برای یه فرماندار یه شهری کارنامه صادر بکنن بگن تو اومدی اختیار این شهرستان رو گرفتی در شرایطی که شاخصهای اجتماعی سنجش در واقع وضعیت اجتماعی این شهر از نظر این 20 شاخص این رتبه رو داشت، تو الان که 2 سال مدیر این شهر یا شهرستان بودی تونستی مثلا 10% شاخصها رو افزایش بدی یا نه افت کردی؟ چون نمیایم این کارو بکنیم، اون آدمه بر اساس ارتباطاتش و پیونداش و نمیدونم جریان سیاسیش و مسائل مختلف ممکنه در یه شهرستانم ناموفق بوده، ولی یه مرتبه سر از شهرداری یه شهر بزرگ در میاره. بنابراین ببین، یه جاهایی ما داریم سرمایه های موجود خودمون رو ضایع میکنیم، از بین میبریم، و من فکر میکنم ما باید نمره بسیار زیاد تأثیرگذاری در این ماجرا رو به مدیریت ها بدیم. و اگر یک روزی من قرار شد رئیس یک اداره ای بشم، اومدن بر مبنای کارنامه من در پست مسئولیتی قبلی من به من پست دادن، عین این که در نظام مهندسی میگه اگر یک کسی توانست یک پروژه 200 واحدی رو خوب بسازه، پروژه 1000 واحدی رو بهش واگذار میکنیم. اما ما در نظام مدیریتمون متاسفانه در واقع این اهلیت رو رعایتش نمیکنیم. بنابراین خیلی این چیزهایی که شما بهش اشاره کردید واقعیت های امروز ماست، اما میشه در واقع همین ظرفیت جوان، همین ظرفیت نخبه‌ای که امروز دنیا رو دیده، خودش رو میسنجه با نخبه های در واقع سطح جهانی، بیاد مطالباتش رو افزایش بده و ما بریم به سمت در واقع نسخه دادن برای چالش ها. بیمار میشیم که نمیگیم متاسفانه بیماریم دیگه حالا باید همینجا بمونیم، دست و پا میزنیم میریم به سراغ افرادی که راه رو بهمون نشون بدن. من فکر میکنم که در واقع در نظام مدیریت ما اگر در واقع ارزیابی و صدور کارنامه باشه، من خودم یه زمانی مسئولیتی در حوزه نخبگان داشتم، می نشستم صحبت می کردم با یه مخترع، با یه مبتکر، با یه نوآور، بعد میاد میگه رفتم تو فلان سازمانی که باید خودش در واقع به من اشتیاق ببخشه، این توانایی من رو در واقع فوران بکنه و حمایتم بکنه برم جلو. بهش میگم من اینو اختراع کردم، میگه که نه این کار تو نیست. خودم به زمین و زمان میزنم، معادلاتم رو میارم، محاسباتم رو میگم این اثبات کنم این کار منه. بعد میگه خب این که چیزی نیست که، تو مثلا سوئیس هم فلان کار رو کردن، توی نمیدونم کجا هم یه کار دیگه رو کردن. و همین نخبه، همین خلاق وقتی که میبینه در واقع یه جای دیگه بیرون این مرزها ازش استقبال میکنن، خب حس میکنه جاش اینجا نیست یا درکش نمیکنن، و در واقع به همین دلایل هست که متاسفانه امروز مهاجرت مغزها یکی از پرسودترین تجارتها برای کشور هاست. همینطور که اشاره کردید، بله، یه دانش آموز تا میرسه به مقطع در واقع PhD که نخبه و شاخص باشه، وقتی ما هزینه های سربار رو حساب میکنیم تا بگیم این چقدر شده، حداقل 1.5 میلیون دلار میگن هزینه شده، همین میشه که در واقع اون 1.5 میلیون دلار سرمایه گذاری شما به پای بهره‌وری که میرسه به خاطر در واقع یک رفتار مدیریتی نادرست ممکنه از دست بدیم. اما من مخالف این نیستم که یک ظرفیت توانا یه پاش این طرف باشه یه پاش اون طرف باشه یا اون ور بره این ور بیاد، چون در واقع دنیای علم و فناوری در مسیر این حرکت هاست که رشد پیدا میکنه، دنیا رو میبینه، موقعیت خودش رو میبینه و در واقع ظرفیت های وجودی خودش رو کاملتر میکنه. اما همیشه به جوان هامون من توصیه‌ام اینه نگاهتون به سرزمین مادری باشه، به ظرفیت ها باشه. همیشه فکر کنید اگه من میتونم در واقع یک اثر بخشی در مقیاس جهانی داشته باشم، چگونه مینیاتور اون مقیاس جهانی رو تو سرزمین خودم هم ایجاد بکنم، 4 تا جوان رو زیر چتر خودم بگیرم تا در واقع اون اتفاقه بتونم آرزوهای بزرگ یک ملت رو در واقع بهش صورت عمل
بده. من اگه اشتباه نکنم یه مقطعی شما رئیس سازمان بسیج علمی بودید.
بله.
من صادقانه بگم واقعا در اون مقطع واقعا اقدامات خوبی انجام شد، یعنی چون به دیتیل یادمه و خودم اون موقع دانشجو بودم، صادقانه واقعا دست شما هم در نکنه. ولی چون شما به تنهایی نمیتونستین، من اینم میگم، بی تغییر ایجاد کنین، به خاطر اینکه زیر مجموعه شما یک سازمان کشوری داشتین اداره میکردین که زیر مجموعه شما صدها نفر مدیر بود در استانها. ببینید میخوام بگم نگاه ما وقتی مدیر تربیت میکنیم، مثلا نمیتونیم که دکتر تولایی رو کپی کنیم، یعنی در زیر مجموعه ها. من دقیقا یادم آقای دکتر اون موقع در همدان، در اون موقع من همدان بودم، در سازمان بسیج علمی همدان من داشتم موقع با بسیج علمی کار میکردم، اصلا کار میکردم، اتفاقا چند دورم برگزی اون جشنواره شما شدم. و ولی یه تایمی رئیس مثلا اون در واقع کسی که مسئولی با ما وعده شده بود، با ما دو سه تا جوان بودیم. ببین چرا آی دوتو، بخاطر که ما مدل موامون مثلا باورتون میشه در یک اصلا میخوام بگم فرهنگ برخورد با چیزم، خب به خاطر اینکه مجموعه معلوم بود زیر نظر کجا داره اداره میشه. ولی در مثلا اون کارهایی که شما میکردین، اگر شما مثلا اون موقع معاون علمی رئیس جمهور بودین 100 برابر خروجی داشت، مثلا چون شما یه در واقع آدم‌های خاصی رو پوشش میدادین دیگه، سازمان شما در واقع کسایی بود که اولویتش این بود که خب بچه بسیج علمی باشن، جذب بشن اینا. ولی مثلا میگم همین اتفاق در اصفهان 10 برابر بهتر افتاده بود، چون دوستای من دوستای اصفهانی خیلی دارم، اونا اونجا مثلا خیلی راضی تر بودن تا مثلا ما در همدان بودیم. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که یه جاهایی مثلا صدای این بچه‌ها مثلا به گوش شما نمیرسید قطعا، و شما اگه الان مدیر باشین این اتفاق میفته در کشور. میدونید من میگم که این سیستم مدیریت اشکال داره مثلا، یا انتقاد میکنم، بعد یکی میگه خودت چی کار کردی، من میگم اینم کارنامه ای من خیلی کارا کردم، حتی اومدم در سطح کلان کار کردم، از خارج آدم آوردم. مثال میزنم براتون، من 5 سال پیش جایزه بزرگ اختراعات ایران رو برگزار کردم، 300 نفر استاد هیئت علمی از دانشگاه فنی مونیخ و برلین گرفته تا جای مختلف آوردم ایران. کیا این کارو کردن؟ همین شبکه‌ای که ما خودمون در واقع نخبگان ایرانی خارج از کشور داشتن این کار کردن، همه اساتیدشون آوردن آوردن بچه‌ها. ببینید کار بزرگی کردیم، ولی خب این انقدر دیگه ما رو اذیت کردن بعدش. اتفاقا کار بزرگی هم بود، 5 تا اختراعات جاری سازی شد، 2000 نفر آدم اومدن از بزرگان علمی، کسایی که هستن دیگه از آقای پروفسور سمی اومدن تا خیلی آدمای دیگه. ولی متاسفانه میدونین انقدر بعدش ما رو اذیت کردن که من یه روزی نشستم فکر کردم، گفتم آقا خب ما چی کار کردیم مگه؟ میدونید یعنی مثلا ما نشستم صادقانه با خودم صحبت کردم، آقای مهندسالی یادشه، گفتم ما چی کار کردیم؟ آقا اگر اشتباه یه جای این قضیه یه مسیر رو اشتباه اومدیم به من بگین تا من بفهمم که دلیل این قصه ها چیه. من همین موضوع رو برای یه سری از دوستانم چند سال پیش توی خارج از کشور میگفتم، گفتم آقا من این کار رو توی ایران کردم. میگفتن اگه این کار، میگفتن که خودم میدونم، اگه این اتفاقی که ما انجام دادیم، یعنی در واقع اون انکوباتوری که توی ایران درست کردیم، ما در هر جای دنیا اتفاق میفتاد، یه سیلیکون ولی میتونست درست کنه. میدونید یه وقتی هست من خودم کاری نکردم، بعد میام منتقد میکنم، میام این حقو از خودم پس میگیرم، میگم حق ندارم. ولی یه وقتی هست نه، من اومدم کار کردم، یعنی چه به عنوان مخترع، مبتکر، کارآفرین، هر بخشش که نگاه میکنم یه اقدام بزرگی انجام میدم. ولی از اون طرفم حالا خیلی وقت واقعیتش مثلا چند من